البته بعد از این برنامه کوتاه برنامه گفتارش رو خواهید شنید و بعد از آن هم شنیدنی های تاریخ انقلاب رو براتون پخش میکنیم که در موضوع مساجد خیزشگاه انقلاب اسلامی صحبت هایی خواهند کرد. از مرا هم دیگر برنامه است که ساعت 18 به آگاهی شما خواهیم رساند. ساعت 19 هم همکاران ما در واحد خبر خبرهای مشروح خبرها رو به آگاهیتون میرسونن. بشنوید با کاروان شهید رو.
با کاروان شهید
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ، درود بر شما. امروز هم براتون قصه و حکایتی از قهرمانی دلاور داریم، قهرمانی فداکار از خیل دلیر مردان سرزمینمون. اسم قهرمان امروزمون علی، سردار سپاه ایران زمین، علی گلزاری. علی پنجمین فرزند ابراهیم و فاطمه در روز 17 شهریور سال 1335 در جزیره زیبا و با صفای هرمز به دنیا آمد. جزیره رنگ به رنگ و چشم نواز که خاک گرم و صمیمیش قهرمان قصه‌مون رو تو آغوش خودش گرفت و همه روزهای کودکی و نوجوانیش رو در خودش جا داد و لحظه به لحظه بزرگ شدن و جون گرفتنش رو با شوق و ذوقی فراوون به تماشا نشست. سال 1342 وارد دبستان جزیره شد و مشق الفبا رو از اونجا آغاز کرد. 11-12 ساله بود که دست تو دست پدر گذاشت و دل به دریا زد. علی از همون اوان نوجوانی لنج نشین شد و مرد دریا. روزها گذشت و گذشت و قهرمان قصه‌مون به جوان برومندی بدل شد. جوانی آفتاب سوخته و دلاور که ویژگی اغلب بر بچه‌های جزیره بود. سال 57 از راه رسیده بود. سالی که با خودش حوادث غریبی رو می آورد. انقلاب کم کم راه خودش رو به جزیره هرمز هم باز کرد و جوانای هرمزی دل به انقلاب سپردن و در اون میون علی گلزاری از هیچ کوششی برای به ثمر رسیدن انقلاب دریغ نمی کرد. از شرکت در تظاهرات و راهپیمایی ها گرفته تا سفر به شهرهای مجاور از جمله یزد و میناب و پخش عکس و اعلامیه های رهبر انقلاب. انقلاب به اوج خودش رسیده بود و تا پیروزی نهایی قدمی بیشتر نداشت و قهرمان ما علی گلزاری امیدوارانه به فردای پیروزی نهضت چشم دوخته بود، پیروزی که به زودی به دست می اومد. در این بخش از برنامه توجه شما عزیزان رو به کلام گرم و پرمهر همسر گرامی علی، سرکار خانم زینب موسوی زاده، جلب می کنم که از همسرش برامون گفته. بشنویم.
اعتقادیست که مسلمه دیگه، موقع دیگه مشخص بود دیگه، اعتقاد زیادی بالاخره به هدفشون داشتن، به دینشون داشتن، به اسلام داشتن. از نظر شجاعت هم که خدایش شهید علی گلزاری واقعا شجاع بود. شهدا خوب بودن دیگه، همشون خوب بودن، اینم مثل بقیه شهدا واقعا مردی خیلی خوب، دستور مهربون بود. کارش هرمز نبودی، کارش بندر بود و خمیر بود. ولی وقتی که می اومد خونه دیگه به من میگفت دیگه تو نسبت به بچه انجام دادی، دیگه وظیفه منه، یعنی کار خونه به بچه میرسید. پدر مادرش خیلی احترام میکرد، واقعا پدر مادرش رو خیلی احترام میکرد به خواهرها. البته خود شهید گلزاری نمیگفت که من میرم بار اول که برم شهید میشد، میگو من بر میگردم، من باید برگردم، من باید بمونم که برم کربلا، وقت تا کربلا بگیریم، از کربلا برم قدس، اینطوری میگو. ولی خود یه قسمت نشد دیگه، همون بار اول که رفت شهید شد. خودش شهید وقتی که زنده بود همیشه اینجوری به من میگفت، میگفت شهید تا 70 نفر مثلا میتونه شفاعت بکنه، حتما این یکی تو هستی. با یه شب خواب دیدم، همینجوری خواب دیدم از شهید اومده بود خونمون، بهش گفتم همینجوری مثلا علی تو مصاحب من کل میدادی که من اگه شهید شدم شفاعت میکنم دنیا، حتما سر کلت هستی؟ به من گفت بله حتما، من این کل به تو دادم و هیچ موقع هم زیر کلم نمیذارم. الان هم همین دیگه، بالاخره عاقبت به خیریه.
بعد از پیروزی انقلاب، علی گلزاری همراه و همدل با برادران و دوستانش کمر به خدمت مردم بست و شد نیروی خدمتگزار انقلاب و ملتی که چشم دستان اون و دوستانش داشتند تا بلکه گرهی از زندگیشون باز کنن. با تأسیس سپاه پاسداران، علی گلزاری وارد سپاه هرمزگان شد و دوشادوش آقا موسا درویشی دایی بزرگوارش و برادران دلاورش در واحد دریای هرمز به دفاع از مرزهای آبی و تنگی هرمز کمر همت بست. با حمله ارتش بزرگ به آب و خاک ایران و شروع جنگ، این بار علی گلزاری با آسمونی دیگه روبرو شده بود. پس درنگ نکرد و این بار با برادرانش عزم جبهه های نبرد کرد. اوایل بهمن سال 60 به جبهه های جنوب اعزام شد و پس از مدت کوتاهی که در پادگان دو کوهه بود به خط مقدم رفت و به مقابله با دشمن متجاوز ایستاد. صحنه‌ای که از قضا نقطه پایانی می‌ذاشت بر آخرین جمله قصه زندگیش. آخر قصه قهرمانمون در عملیات فتح المبین و تو دشت عباس رقم خورد، جایی که با برادر دلاورش محمد گلزاری و چند نفر دیگه از همرزمانش سوار بر نفربری به قصد رویارویی با دشمن به خط زده بودن که با انفجار خمپاره‌ای و به این شکل فرجام سرخ علی در کنار محمد و یارانش از راه رسید، فرجامی که زیبنده و سزاوارش بود. پیکر پاک علی گلزاری در آغوش گرم مام وطن آروم گرفت و روح بزرگش در اوج آسمون عزت و افتخار به پرواز در اومد که این عاقبت مردای مرده، مردای مثل علی، محمد و همه همقطارانش. به یادش تمام قد میستیم و نام زیباش رو به نیکی یاد میکنیم. یادش بخیر و نام نشونش به عظمت ایران عزیز و خلیج گرم و صمیمی فارس جاودان.
همچنان از رادیو فرهنگ بخش عصر آدینه در خدمت شما هستیم. عرض کنم که همکاران ما گهگاهی گزارشگونه ها یا گفتگوهای کوتاهی رو انجام میدن با اساتید که با عنوان گفتارش در فواصل برنامه ها پخش میشه. یکی دیگر از این کوتاه برنامه ها رو آماده کردیم، دعوت میکنم شنونده باشید.
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
درود بر شما خوبان رادیو، وقتتون بخیر باشه. همراه هستید با سمای نجفی در جشنواره دانش آموزی البرز 1400 با یکی از دانش آموزان خوب و خوشروی این جشنواره گفتگویی میکنم. ازشون میخوام خودشون رو معرفی کنم و در خصوص فعالیتشون برامون صحبت کنم.
به نام خدا، رنا مالکی هستم از استان اردبیل. فکر کنم تاثیرگذارترین موفقیتم که باعث شد این جایزه رو ببرم این بود که در مسابقه خوارزمی من در ناحیه رتبه 1 رو کسب کرده بودم در زمینه ادبیات فارسی و الان از اینکه این جایزه رو دارم خیلی خوشحالم. باورم نمیشد که همچین جایزه بزرگی رو من داشته باشم.
بسیار عالی، ما تبریک بهتون میگی. سکا خانم رعنا مالکی عزیز برمون بگه نگاهشون به این جشنواره و از موفقیت های گذشتهشون برمون صحبت کنید.
موفقیت های گذشته، راستش رو بخواین همین که هر سال تحصیلی رو متوجه می شدم خودم که با موفقیت دارم پشت سر می زارم، برای خودم یک موفقیت محسوب می شد این که هر پایه تحصیلی رو خیلی خوب یاد گرفتم. و این جشنواره راستش من قبل از این زیاد باهاش آشنایی نداشتم، ولی الان که می بینم خب خیلی خوبه، باعث میشه که آدم بیشتر تشویق بشه برای درس خوندن.
بله. خب آیا جشنواره دیگه ای هم شرکت کردی؟
خیر، قبل این.
یعنی این اولین جشنواره هستش که شما حضور داشتید؟
بله.
خب نگاهتون به حال فعالیت های بنیاد فرهنگ البرز چی هستش؟
راستشو بخوام من این که کسایی که خب قسم مشکلات مالی داشتن و به خاطرش نتونستن تحصیلشون رو به خوبی ادامه بدن، خیلی دوست دارم که همچین آدمایی به راحتی بتونن تحصیلاتشون رو انجام بدن، و اینکه این بنیاد در این زمینه فعالیت میکنه برای من خیلی محترم هستش و دوستش دارم.
خب برامون اشاره کنید از اینکه چه برنامه‌هایی رو دارید و انشالله با این جایزه چه میکنید؟
راستش رو بخوایم با این جایزه هنوز خوب فکر نکردم، ولی قراره براش برنامه‌ریزی داشته باشم
تا به موفقیت برسیم.
بله بله حتما.
چه رشته‌ای هستی؟
رشته تجربی هستم من.
از رزومه‌تو منم توضیح بدی.
من الان در مدرسه تیسوشان درس می‌خونم، سال اولم هستش که وارد میشم، و اینکه من خیلی تلاش کردم که تا الان وارد اون مدرسه بشم و برام خیلی مهم بوده، ولی تقریبا 2-3 بار آزمون دادم و نتونستم، و این آزمون که قبول شدم قشنگ خودم متوجه می شدم که نسبت به پیشرفت آدم می تونه جلو بره. یعنی من خودم می دونستم که چقدر تغییر کردم که تونستم این آزمون رو قبول بشم.
و چطور شد در جشنواره البرز شرکت کردید؟
من راستش رو بخواین از مدرسه با من تماس گرفتم و گفتن که می خوان که برخی از افتخاراتی که در این سال کسب کردم رو براشون بیارم. نمی دونستم درباره چی هستش. وقتی که بردم مدرسه یه چند وقت بعدش به من گفتن که شما از طرف استان معرفی شدین برای این جشنواره، و چند وقت پیشم نتایجی اومد متوجه شدم که من جزو برگزیده های این مسابقه بودم.
خب انشالله که موفق باشی. خواهش میکنم، به نظر شما چه کار میتونیم بکنیم برای کسانی که دوست دارن مسیر علمی رو طی کنن اما با محدودیت های مالی مواجه هستن؟
نباید قصن امیدشون رو از دست بدن، ولی درسته خب مشکلات زیادی قراره در پیش رو داشته باشن. به هر حال اینکه از لحاظ مالی مشکلاتی داشته باشین خیلی زیاد تاثیر میذاره تو روند تحصیلیتون، ولی امیدوارم که با حفظ کردن آرامش روانیشون بتونن به خوبی مسیر رو طی کنن.
به امید موفقیت‌های روزافزون شما. ممنونم، خدا نگهدار.
گفتاریش بسی رنج بردم در این سال‌سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. به پاس این موهبت خداداد که پس از 1000 سال زبان حکیم ابوالقاسم فردوسی را در میابیم، در پاس داشت زبان پارسی بکوشیم.
هر آن کس که دارد خوش و رای و دین، پس از مرگ بر من کند آفرین.
زبان فارسی را ارج نهیم، چنان که بزرگان و برگزیدگان من ارج نهاده اند. قیامت می کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن، مسلم نیست توتی را در ایامت شکر خواهی.
شکر شکر شوند همه توتیان هند،
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
زین قند پارسی، زین قند پارسی که به
همراهان ارجمند، اوقات بسیار خوبی رو براتون آرزومندیم. در این فرصت دعوت میکنم شنونده شنیدنی های تاریخ انقلاب باشید.
شنیدنی های تاریخ انقلاب.
با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ انقلاب. مطالعه تاریخ معاصر کشور ما نشان میدهد که مساجد به عنوان مرکز و پایگاه دینی و فرهنگی نقش حساسی در ایجاد هسته های اولیه نهضت اسلام انقلابی و جهدهی به حرکت ها و جریانات مردمی داشته است. در این برنامه نقش مساجد را در شکل‌گیری انقلاب اسلامی مرور می‌کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. مطالعه سیر تحولات و تاریخچه جنبش‌های سیاسی، اجتماعی و حرکت‌های مردمی و انقلابی در دوران‌های گذشته به ویژه تاریخ معاصر جهان نشانگر آن است که این جنبش‌ها همواره خاستگاه و پایگاه ویژه‌ای داشته است. به عنوان نمونه خاستگاه و خیزشگاه انقلاب کبیر فرانسه که در سال 1789 میلادی به وقوع پیوست زندان باستیل در شهر پاریس بود است. در انقلاب اکتبر 1917 میلادی روسیه نیز محیط‌های کارگری، کارخانجات و جوامع دهقانی نقش زمینه‌سازی و گسترش جنبش مارکسیستی را بر عهده داشتند. در میان مسلمانان نیز مساجد به عنوان مراکز آغازین شکل‌گیری جنبش‌ها و حرکت‌های مردمی در مبارزه علیه ظلم و ستم به ویژه در دوران معاصر نقش تعیین‌کننده‌ای داشتند. تاریخ بنای نخستین مسجد توسط نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نشان می‌دهد که بنای این مسجد در مقطعی از زمان رسالت آن حضرت شکل یافت که ایشان در حال مبارزه بر علیه مشرکان بودند و در راستای تداوم این مبارزه تاریخی و در بدو ورود به مدینه به بنای مکانی مقدس جهت استمرار بخشی به مبارزه با مشرکان اقدام کردند. بنابراین ساختار و شالوده مسجد در دوران مبارزاتی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم شکل گرفت و به مرکزی برای قیام و جهاد علیه کفار تبدیل شد. به همین خاطر و با توجه به شأن و جایگاه این مکان مقدس در میان مسلمانان، مساجد می توانند نقش بسیار مؤثری را در جریان امور مادی و معنوی مردم داشته باشند. تاریخ مسلمانان و نگاهی به حوادث و رویدادهای مهم تاریخی مسلمانان نیز بر این موضوع صحه می‌گذارد. در تاریخ ایران و سایر کشورهای اسلامی نمونه‌های زیادی وجود دارد که مساجد دارای نقش‌آفرینی‌های پررنگی بودند. به عنوان نمونه مسجد تریبون تبلیغات سیاسی حرکت اخوان المسلمین در مصر بود. پس از کشته شدن حسن البنا رهبر و مرشد عام اخوان در نتیجه سختگیری‌های زیاد و سنگ‌اندازی‌های حکومت مرکزی مصر، مرکز اجتماع اخوان المسلمین جایی جز مسجد نبود. یکی از این مساجد مسجد جامع قاهره بود که اخوان قاهره برای برپایی نماز جمعه در آنجا گرد می آمدند. آنها از امکانات مسجد برای تبلیغات و اشاعه افکار خود استفاده می کردند. در جریان انقلاب اسلامی ایران نیز مساجد به عنوان یکی از عوامل مؤثر و مهم در ایجاد و شکلگیری نهضت اسلامی و زمینه‌ساز گسترش و تعمیق این جریانات و تحولات انسانی بوده است. مسجد نه تنها در شکل‌دهی مبارزه علیه ظلم و استبداد نظام شاهنشاهی نقش مهمی را ایفا کرده، بلکه در پایداری و دفاع مقدس در طول 8 سال جنگ تحمیلی، مسجد همواره در رأس این هرم دفاعی قرار داشته است. پس از آن نیز در برابر هجمه فرهنگی غرب که به شکل‌های مختلفی چون تهاجم فرهنگی انجام می‌گیرد، نقش مسجد به عنوان مرکز فرماندهی در قرارگاه دینی و فرهنگی قابل انکار نیست. مساجد نه تنها در ایجاد حرکت و جنبش و نیز آگاهسازی مردم مسلمان ایران از ظلم و ستم رژیم شاهنشاهی نقش تأثیرگذاری ایفا کرد، بلکه در کنار آن هسته‌های اولیه مبارزات مسلحانه را نیز شکل‌دهی و سازماندهی کرد. از جمله میتوان عمده‌ترین تشکل و گروه مذهبی، سیاسی و نظامی را نام برد که در یکی از مساجد جنوب تهران شکل گرفت، یعنی تشکیل هیئت‌های مؤتلفه اسلامی به وسیله برخی از متدینین و متعهدین مذهبی که در نخستین حرکت خود حسن علی منصور نخست وزیر رژیم شاه را ترور کردند. جمعیت سری اصلاح حوزه، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، المنصورون و ده‌ها تشکل سیاسی، مذهبی و نظامی نتیجه آگاهسازی، اطلاع رسانی و هدایت علما و روحانیت در مساجد و جلسات مذهبی و نهادهای دینی بود و نیز برخی بنیادهای رفاهی اقتصادی چون بنیاد رفاه و تعاون اسلامی را میتوان نام برد. نمونه دیگر نقش و جایگاه مسجد در شکل‌دهی انقلاب اسلامی، سخنرانی امام خمینی در مسجد اعظم قم بود. در فروردین ماه سال 1343، حضرت امام خمینی به محض آزادی از زندان از مبارزه علیه رژیم دست بر نداشت و جهت جلوگیری و خنسا کردن تبلیغات و شایعات مبنی بر تفاهم علمای اسلام با رژیم، در مسجد اعظم با حضور تعداد زیادی از طبقات مختلف مردم سخنرانی کردند. مساجد در کنار بسترسازی جهت ایجاد حرکت‌های انقلابی در دیگر زمینه‌ها نیز بسیار فعال ظاهر شدند و با بسیج امکانات و نیروهای مردمی برای رفع نیازها و کمک رسانی در مواقع مورد نیاز به نیازمندان و آسیب دیدگان تلاش کردند. به عنوان نمونه میتوان کمک رسانی مساجد را در رخدادهای مانند زلزله بوئین زهرا و زلزله سال 1347 جنوب خراسان نام برد. در این حوادث مردم با همکاری امامان جماعت و متولیان مساجد به سرعت به کمک آسیب دیدگان شتافتند. این کمک ها در واقع نه تنها گوشه ای از نودوستی و همت بلند، تعاون و همدردی را در اذهان زنده می کرد، بلکه به نوعی زمین های وحدت و همبستگی و تعهد مذهبی را نیز در آنان به وجود می آورد و بیش از پیش به مساجد نقش محوری در منطقه می بخشید. مساجد همچنین این امکان را برای انقلابیون فراهم می آوردن که تحت هر شرایطی و در هر موقعیتی مسائل مربوط به حرکت اسلامی را زنده نگه دارند و تداوم ببخشند. یکی از فرصتها بهره‌گیری از مراسم بزرگداشت و ترحیمی بود که معمولاً در مساجد برگزار می شد. از جمله در سال 1348 در مسجد بزرگداشتی که برای درگذشت برادر استاد محمد تقی شریعتی در مسجد آقا حسین بناها در مشهد برگزار شده بود و افراد مبارز هم حضور داشتند، گفتگوهایی درباره مسائل سیاسی و مبارزاتی انجام شد. نمونه دیگر مجلس بزرگداشتی بود که در مسجد جامع تهران به مناسبت درگذشت آیت الله حکیم مرجع تقلید در سال 1349 شمسی برگزار شد. در آن مجلس که عده‌ای از مبارزان، روحانیان و آزادی‌خواهان حضور داشتند، حجت الاسلام مروارید درباره شرایط مجتهد و مرجع تقلید سخنرانی کرد و ضمن خواندن اعلامیه علمای قم راجع به گزینش امام خمینی رحمت الله علیه به عنوان مرجع تقلید از مسائل روز و ضرورت آشنایی مرجع تقلید با آن مسائل نکاتی را بیان کرد. حادثه دیگر در همین ارتباط رحلت آیت الله سید مصطفی خمینی در نجف بود. در اول آبان ماه 1356 ایشان که به همراه حضرت امام خمینی در نجف در تبعید به سر می برد و بخش قابل توجهی از مبارزه را هدایت به هماهنگی می کرد به شکلی مشکوک درگذشت. امام خمینی این حادثه را از الطاف خفیه الهی خواندند. برخلاف تصور رژیم شاه مراسم ختم بسیاری برای آن مرحوم در سراسر کشور برگزار شد. در این مجالس که در مساجد برگزار شده بود، سخنرانی‌های تندی علیه شاه صورت گرفت. با وجود ممنوعیت شدید نام بردن از آیت الله خمینی، این حادثه باعث شد تا بار دیگر به طور گسترده‌ای نام حضرت امام بر سر زبان‌ها بیفتد. مردم انقلابی در سال 57 با دعوت امام در مساجد گرد می‌آمدند. با وجود تمام سختگیری‌هایی که رژیم پهلوی درباره مسجدها می‌کرد، نتوانست نقش و کارکرد سیاسی مسجد را از بین ببرد. با رشد بینش سیاسی و مذهبی مردم و اوج نهضت، جایگاه ویژه مبارزاتی مسجد تقویت شد، به گونه ای که مرکز تجمع مردم و مرکز پخش اعلامیه و اخبار مربوط به نهضت، مرکز سازماندهی یا مسلح کردن نیروهای مردمی، مرکز آموزش کادرهای انقلابی و مدرسه فرهنگی و یک جایگاه مردمی برای انقلاب باقی ماند که یکی از ویژگی‌های انقلاب ایران محسوب می‌شود. دوستان عزیز، سپاسگزاریم که شنونده شنیدنی دیگری از تاریخ بودید. همکاران این برنامه: نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدابردار پرهام نوری، ویراستار سوده حجتی کرمانی، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
عرض کنم که فرصت کوتاهی داریم تا سری بزنیم به متون ادب پارسی و حکایت شعرگونه‌ای رو براتون نقل کنم. مردی بالای سردر منزل خود سنگی حک کرده بود و این سه بیت را بران نوشته بود: مرا خانه ای نیست در خور دوست، اگر هست از یمن تشریف اوست. بگو پا نهد دوست تا سر نهیم، ز خاک رهش بر سر افسر نهیم. قدم هر که در این سرا می نهد، بر فرق سر و چشم ما می نهد. حکایتی بود در مورد مهمان دوستی و مهمان پرستی ایرانیان مهربان. در این فرصت دعوت می کنم شنونده برنامه عزم راه باشید.